برای دوستان سمت و سوی تازه و نو به افکار و اندیشه های خودمون دادیم و بخشایی از بیانات و کلام حکیمانه و اندیشمندانه رهبر فرزانه انقلاب رو به اتفاق شنیدیم در قالب میان برنامه سمت اندیشه و انشالله که همیشه و در همه حال هممون در مسیر ولایی ایشان باشیم و همپا و همراه با ایشان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش مناظری اقتصادی امروز ما با موضوع کلاف سردرگم قاچاق و مبارزه با این پدیده در کشور.
مناظری اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای
اندیشه.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، عصرتون بخیر. من امید قالیباف، مجری برنامه مناظره از شبکه رادیو گفتگو هستم، در خدمت شما هستم با افتخار. بحث امروز ما در مورد مسئله قاچاق هست. همونطور که میدونید از جمله مواردی که تولید داخلمون رو همیشه تهدید کرده، بحث شبکه قاچاقه. گاهی این قاچاق از داخل به خارج، مثل بحث گازوئیل و سوخت، و عمدتاً از خارج به داخل کشور انجام میشه که ما در برنامه مناظره امروز با حضور افراد زیرفتی که خدمتون معرفی میکنم به این قسمت از قاچاق خواهیم پرداخت، یعنی مواردی که قاچاق از خارج از کشور وارد میشه و تولید داخل رو تهدید میکنه. خب بحثمون به طور مشخص در مورد قاچاق پوشاک و لوازم خانگی است. اجازه بدید که من مهمانان رو خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای بهشتی زاده، کارشناس حوزه مبارزه با قاچاق، جناب آقای افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، جناب آقای انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، و آقای اصفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، که به همگی عزیزان خیر مقدم عرض میکنم. اجازه بدید که من بحث رو با آقای بهشتی زاده شروع بکنم و اون این که فکر میکنید الان آمار قاچاق به خصوص در مورد پوشاک و لوازم خانگی که موضوع بحث این مناظره هست چقدره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت عزیزالی حضار و شنوندگان رادیو گفتگو. عرض کنم حضورتون که خب در ظرف تقریبا 6 سالی که از سال 92 به این طرف، یعنی بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در واقع مجموع اقداماتی که انجام گرفته، یکی از چیزهایی که همیشه به عنوان پاشنه آشیل مبارزه با قاچاق مطرح بوده این بحث آمار و محل مناقشه بود. هر کسی یه اعتقادی به میزان آمار واقعی قاچاق و در واقع میزان کاهش قاچاق نظرات مختلفی داشتن. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام میزان قاچاق و درصد کاهش قاچاق از سال 92 به این طرف همواره نظر بر کاهش حجم قاچاق داشته است که خب در واقع استدلال‌ها و دلایل خاص خودشون رو دارن. این آمار ارقام علی‌القاعده آمار ارقام کلی است. شما مستظرید، ما در واقع تنها کشوری هستیم که در دو زمینه در مورد قاچاق استثناء هستیم یا مستثنا هستیم از همه کشورهای دنیا. یکی این که ما تقریبا جزو معدود کشورهایی هستیم که هم قاچاق خروجی داریم هم ورودی داریم، همون که شما فرمودین، و دو تعداد و تکثر تعداد کالای قاچاقی است که ما یه بار یه برای دیگه انجام داده بودن حدود 125 قلم کالا هستش که در واقع به کشور ما قاچاق میشه، کالاهای اصلی و در واقع مهم، نهال خورده ریزه ها. که اینها رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گروه کالایی تقسیم بندی میکنه، مثلا گروه کالایی لوازم خانگی، گروه کالایی پوشاک. آماری که از کاهش قاچاق داده میشود به صورت در واقع برآیند کلی از حجم قاچاق، شاید تو یک گروه کالایی ما در واقع کاهش داشته باشیم نداشته باشیم، یک گروه کالایی ما در واقع کاهش داشته باشیم. اینه که ولی در مورد بحث حالا این بحث بحث لوازمی و پوشاک من رقم رو الان ندارم خدمتتون عرض کنم قطعا، چون البته اگرم دارم نمیگم، چون اجازه میده آقای در واقع دهقان نیا بهها چون سخنگوی ستاد هستن و مرجع رسمی اعلام رقمشون هستن.
آمار اونها رو
ببینید، آمار ستاد بر مبنای در واقع محاسبات علمی و تحقیقات میدانی و کتابخانه است. اینها در واقع سه روش آمار جهت برآورد حجم قاچاق دارن که بیس کار مبتنی بر تفاوت بین عرضه و تقاضاست و میزان واردات رسمی با در واقع حد تفاوت بین میزان واردات رسمی و تقاضایی که در بازار وجود داره طبق آماری که خود اصناف و اتحادیه‌ها میدن. من مثال عرض کنم خدمتتون، مثلا در مورد بس موبایل، حالا چون جزء کالایی است که تقریبا تولید داخلش نزدیک به صفره و ما به اون شکل تولید داخلی راجع به قاچاق بس موبایل نداریم، خب الان که البته از سال 95 طرح رجیستری در واقع اجرا شده تقریبا قاچاق موبایل به صفر رسیده. این قابل اثباته، چون موبایلی که خارج از کریدور رسمی وارد کشور بشه اصلا فعال نمیشه.
بله.
و باید طرح رجیستری ثبت بشه. قبلا در واقع آماری که در واقع از میزان قاچاق موبایل میدادن میگفتن آقا ما این آد تعداد سیم کارت فعال در کشور داریم، مثلا 60 میلیون سیم کارت فعال، به طور میانگین هر شخص هر 5 سال یک بار گوشیش رو عوض میکنه، چون عمر مفید گوشی دیگه حد اکثر 5 ساله.
بریم سراغ همین موضوع برنامه اگه موافقی.
اینو من بگم و بریم، یعنی روش بلوان. چون برمیگرده به آماری که میخوام بدم، روش در واقع برآورد لازمه که آدم بداند که در واقع ببین آمار چقدر سندیت داره و به حساب هر 5 سالی بار، پس در مجموع هر سالی ما حدود 12 میلیون گوشی نیاز داریم. این 12 میلیون گوشی اگر از طریق واردات رسمی وارد نشه ما به ازای در واقع قاچاق هستیم. در مورد پوشاک و لوازم خانگی هم به همین شکل برآورد میشه، یعنی میان اینها مصرف بازار رو برآورد میکنن طبق در واقع آماری که سمت ارائه میکنه، میزان واردات قانونی مشخصه، پس در واقع میزان واردات قاچاق از این طریق به دست میاد. در سال جاری علل عوامل مختلفی اتفاق افتاد که در واقع به نظر میاد حجم واردات قاچاق پوشاک و لوازم خانگی کاهش قابل توجهی پیدا کرده باشه. یک بحث تحلنجی ها رو در واقع ساماندهی داده شد که درصد قابل توجهی از اون طریق وارد کشور میشد. بحث کولهبری در غرب کشور ساماندهی شد و باز حجم قابل توجهی از کالایی از طریق کولهبری وارد میشد. اینها هم در واقع کاهش پیدا کرد. اینها درسته که
پیامک نمیاد که اگر هر لوازم خانگی میخواهید از بانه براتون مستقیم بفرستیم
اون رو قاچاق تلقی نمیکنه.
خب نه، ببینید مثلا الان شما اگر که منظورتون اون بحث ساماندهی مبادلات مرزیه که خب بله یه بخشی رو معاف کردند،
بله.
اما مسئله اینجاست که اصلا رعایت نمیشه آقای بهشی‌زاده. یعنی دقیقاً الان اتفاقی که میفته اینه که قبلاً لنجای مثلا 60 تنی میومد پهلو میگرفت، الان 500 تنی شده و همش هم تقریباً به اسم تهلنجی داره تموم میشه. غیر از این باشه فکر میکنم که این همه ما دچار ارزی کالای قاچاق در سطح ارز فروشی ها نباشیم.
آخه ببینید یه اشکالی که پیش میاد،
حالا اجازه بدید من نباید اظهار نظر بکنم.
نه این همین ملاحظه‌ای که از سالی فرمودید، ببخشید من واسه صحبتتون میام. ببینید لزوماً هر کالای خارجی که در سطح ارز وجود داره قاچاق نیست. این اشتباه است که ما بگیم آقا پس چرا تو مغازه پر از کالاست اگر مبارزه میشه با قاچاق.
نه، اینه که بیش از اون حدیه که اجازه دادن وارد بشه.
خب آخه این حد کسی اعلام نکرد. الان شما میرید در مغازه تلویزیون فروشی 20 تا تلویزیون گذاشته. آیا برای شما قابل تفکیکه که این 20 تا تلویزیون چند تاش در واقع قانونی وارد شده یا چند تاش قاچاق وارد شده؟
به همون استناد نمیتونیم بگیم که کاهش داشته، چون واقعا قابل تفکیک نیست. منم همینو دارم عرض میکنم. حالا میخوام آقای مهندس انصاری یا جناب افتخاری که دستشون تو کاره، یکی در لوازم خانگی یکی در پوشاک، بگن که آیا قاچاق کمتر شده. جناب مهندس انصاری در خدمتون هست.
اصلا خدمتون که در مورد قاچاق لوازم خانگی به حال قاچاق پدیده شومیست که قطعا ضربه شدیدی به بدنه توسعه اقتصادی کشور میزنه، تولید رو کاهش میده، اشتغال رو کاهش میده. من با توجه به مسائلی که جناب بهشی‌زاده مطرح کردن میخوام بگم نگاه ما در تایید اون اشاره‌ای که جناب علی داشتین، جناب قالیباف، این نیست که فقط ما بگیم اگر دور از چشم و به صورت پنهانی کالای وارد میشد اینو ما بهش بگیم قاچاق. ما در مورد پدیده شوم قاچاق باید یه نگاهی داشته باشیم که چه تأثیری میگذاره. کاهش تولید، عدم نیازی که ما داریم، در این حال این کالاها وارد بازار میشن چون غیر قانونی یا با استفاده از یک سری در واقع مقررات و تسهیلاتی که برای اینا فراهم کردن وارد میشن، پس قیمتشون پایین تره، خود این قیمت کیفیتشون ارزیابی نمیشه. بنابراین من معتقدم که نباید تنها ما به دنبال این باشیم که به صورت رسمی بگن قاچاقچی رو گرفتن و اینقدر کالا داشت، چون به صورت 100% غیرقانونی بود. قطعا مناطق مرزی ما و بازارچه‌های مرزی اون کاری که انجام میدن، چون تا اونجایی که من خدمتتون عرض میکنم و اطلاعاتی دارم، کنترل روی کمیت و کیفیت کالینا انجام نمیشه. نگاه بیشتر از این جهته که خب اینا از نظر اقتصادی زندگیشون رو بگذرونن، بنابراین یکی از کاراشون عرض کنم که واردات و صادرات، که عمدتا واردات باید بگم چون در بخش صادرات اینا اقدامی نداره، بیشتر وارداته. خب این وارداتی که بدون نگاه به ابعاد کیفیتی، بدون نگاه به ابعاد و کمیت تولید ما در کشور، بدون ابعاد استانداردی به طور کلی و بدون، حالا چون بحث لوازم خانگی رو من میخوام به صورت مثال خدمتتون عرض بکنم، بدون داشتن خدمات بعد از فروش که بسیار مهمه و تضمین کیفیت، وقتی که وارد حوزه بازار میشن، خب اینم همون ضربه رو میزنه که به صورت پنهانی و به عنوان قاچاق و قاچاقچی کالایی رو وارد میکنه. مهم اینه که ما در داخل کشورمون پتانسیلای تولیدمون رو، ظرفیت‌های کمی و کیفیت تولیدمون رو، نگاه مردم بکن. خب ببینید یکی از مسائلی که به خصوص در این شرایط من چندی پیشم در یه گفتگوی مفصلی مطرح کردم در یه جلسه که من داشتم، که به هر رو امروز وضع اقتصادی مردم تب به خاطر تورم خوب نیست، پس مردم دنبال کالایی هستن که ارزانتر بخرن. این ارزانی جلوی واقعیات رو میگیره، یعنی اونجا دیگه این نیست که بگن که چون کالایی که به اون صورت وارد میشه چه قاچاق چه از طریق مرزنشینان و این در واقع بنگاه دیگری که به انسان وارد میکنن، پس قیمتش هم پایین‌تره، چون قیمت پایین‌تره خودش یه زمینه میشود برای ایجاد تقاضا، و این ایجاد تقاضا در واقع در مقابل تقاضایی قرار میگیرد و بازاری رو یه مقداری مختل میکنه که این بازار رسمی ما مبتنی بر تولیدات ملی کشورمون بود.
دقیقا، یعنی هم در واقع اشتغال ایجاد میکنه، هم به دولت مالیات میده و یک بستر شفافیست برای رشد اقتصادی، و این مسئلهی که آقای مهندس انصاری اشاره کردم کاملا این رو تهدید میکنه. جناب افتخاری، در مورد پوشاک چطوره؟ آیا ما با کاهش قاچاق مواجه هستیم اینطور که آقای بهشتی زاده فرمودن؟
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض درود ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی. عرضم خدمتتون که تو حوزه قاچاق در چند سال گذشته ما، یعنی بخوام اگر آمار سال گذشته رو خدمتتون عرض کنم، حدودا طبق گفته ستاد چیزی هولوحش 2.6 میلیارد دلار میزان قاچاق پوشاک وارده به کشور بوده. اون چیزی که امسال مشخص هست و طبق بررسی های عدد مطلقا کمتر نشده. ببینید، حالا با توجه به افزایش نرخ ارزی که پیش اومده، پوشاک قاچاقش تحت تاثیر قرار نگرفته، بلکه کیفیت پوشاک تحت تاثیر قرار گرفته. تا دیروز یک وارد کننده ای که کالا رو به صورت قاچاق وارد میکرد، به طور مثال میرفت کالای 10 دلاری 20 دلاری وارد میکرد، امروز کالای 2 دلاری یا 3 دلاری داره وارد میکنه و این میزان تغییر پیدا نکرده. یکی از دلایل واضحش هم این همه در واقع محل عرضه غیر قانونی پوشاک است که اینها هیچ کدوم جمع نشده یا کم نشده. ولی در کل میخوام بگم اون میزان وارده پوشاک که ما میخوایم در واقع چه، آخه اینجا یه اختلاف نظری هم وجود داره.
آقای افتخاری ببخشید، من میتونم
من این جمله رو تکمیل کنم؟ فرمایش شما رو گوش میکنم. ببینید، اون عدد 2.6 تمامی که ستاد مطرح میکنه، یا خیلی از دوستان که این عدد رو 5 میلیارد دلار یا 8 میلیارد دلار، این صحبت وزیر وقت هستش، این عدد رو دارن مطرح میکنن، ما در واقع از حجم بازار چیزی حدود 1% و یا کمتر از اون رو داریم به صورت قانونی وارد میکنند کالا رو، یعنی عددی هولوحش 60 میلیون دلار. یعنی میزان واردات پوشاک ما به صورت رسمی چیزی حدود 60 میلیون دلاره، اما اون چیزی که به صورت قاچاق داره میاد این عدد هست که تأثیری در اون نداره.
یه سوال دارم خدمتتون، چه مقدار از پوشاک هایی که الان تو بازار تحت عنوان برند خارجی، پوشاک ترک، پوشاک غیره، حتی برندهای صاحب نام، در واقع داره به فروش میرسه تو همین داخل، در همین تهران داره تولید میشه و صرفاً به خاطر اینکه فرهنگ مردم به سمت کالای خارجی و عدم اعتماد به تولید داخلی، شما در این مارکت در واقع خارج از کشور روش میزنید؟
ببینید، این الان بحثش این بحث کلی تری است که ما باید به این هم ورود پیدا کنیم. اما نوع محاسبه قاچاق طبق فرمایش شما، وقتی مسئله مثلا فرمودید از شکاف عرضه و تقاضا محاسبه قاچاق رو میکنن، این مقدار تو پوشاک خیلی وجاهت نداره، به واسطه اینکه ممکنه شما در یک سال یک پوشاک، یک سال دو سال خریداری نکنید، در یک سال بیایید دو برابر اون حجمی که نیاز دارید رو خرید کنید. چون در واقع امروز میگن خرید پوشاک حتما وظیفه‌ای نیست، شما ممکنه خرید پوشاک رو به واسطه تفریح انجام بدید. امروزه برای میزان قاچاق روش رسمی که وجود داره میزان اشتغاله. ما باید بگیم اگر به طور مثال 5.5 میلیارد دلار تولید داخل داریم و 2.6 قاچاقه، اون 5.5 میلیارد چقدر اشتغال برای ما ایجاد کرده و اون ما با تفاوتش، ببینید ما در صنعت پوشاک چیزی حدود 360000 اشتغال داریم، این ما با تفاوت رو میتونیم قاچاق منظور کنیم که حداقل 2.6 که همون صحبت دوستان ما تو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستش، در واقع حجم بازار رو شامل شده. ما در حوزه پوشاک با یک پدیده مواجهیم که شاید تو صنایع دیگه به این شکل نباشه. یک سری برند به صورت محرز دارن تخلف میکنن تو سطح کشور، و جالبه طبق صحبتایی که تو کارگروه مطرح میشه، خیلی از اینا اصلا ثبت سفارش نداشتن.
اینا رو قرار بود که جمع‌آوری بکنن.
بله،
حالا نمیدونم که این اتفاق افتاده.
مرحله اول 110 فروشگاه، نه 110 برند، 110 فروشگاه رو شناسایی کرد که تمام این فروشگاه تو مراکز تجاری هم حضور داشتن، نه تو خیابون. این 110 فروشگاه رو برخورد کرد، طبق آماری که امروز به ما دادن چیزی هولوش 60-70% کالا از سطح عرضه جمع‌آوری شده.
بذارید ببینیم آقای اصفهانی تایید میکنن دیگه وارد بحث بشیم. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از تصنعکاران برنامه که به مطلب مهم پرداختن، ببینید در بحث این که آیا قاچاق کاهش پیدا کرده یا نه، به نظر من مؤلفه‌های مختلف باید در نظر گرفته بشه، خصوصا امسال با توجه به این که قیمت ارزهای خارجی در کشور ما در مقابل ارزش پول ما خیلی بالا رفت، ارزش پول ما کاهش پیدا کرد. اتفاقا من فکر می‌کنم که دلایلی که میشه گفت که کاهش پیدا کرده قاچاق، همین افزایش قیمت ارز خارجی است. به لحاظ این که یکی از محاسن قاچاق از نظر قاچاقچیان این هست که قاچاق کالایی رو انجام بدن که در قیمتش در کشور ما در واقع بتونه ارزان‌تر از قیمت کالای تولیدی در داخل بشه، عرضه بشه.
البته من عرض بکنم با این تورمی که ما داریم، اون در واقع اختلاف قیمت هی داره کمتر و کمتر و قاچاق سودآورتر میشه.
بله.
بنابراین بله. ما ممکنه تا مثلا 7 ماه 8 ماه پیش این استدلال درست بود، ولی الان ما دیگه با یک مسئله تورم مواجه هستیم.
بله، عرض می‌کنم. بله. چون نسبت به آینده فعلا صحبت نکردیم، قطعا در آینده فرمایش شما قابل تحقق میتونه باشه، ولی اون چه که اتفاق افتاده به لحاظ اتفاقاتی که در بحث ارز افتاد، ما شاهد کاهش ورود کالای قاچاق هم از حیث پوشاک و هم از حیث لوازم خانگی بودیم.
تعداد پرونده هاتون اینو ثابت
بله.
میکنه.
حالا یه نکته ای هم هست در بحث، اتفاقا میخواستم به تعداد پرونده ها اشاره بکنم، منتها تعداد پرونده ها با توجه به نحوه عمل کردی که فرضاً امسال با سال گذشته وجود داشته گاهی متفاوته، یعنی کشفیات امسال با کشفیات سال گذشته ممکنه متفاوت باشه، این رو نمیتونیم ملاک قرار بدیم، ولی ورودی پرونده های ما امسال به مراتب بیشتر از سال گذشته بوده، منتها حجم کالای قاچاقی که مشاهده میشه در سطح بازار به مراتب خیلی پایین تر از سال گذشته است.
ما الان ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع مجلس. سلام، حالتون خوبه؟ انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوایی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، خدمتتون هست.
آقای دکتر گرمابی، الان ما بحثمون سر این هستش که در مورد پوشاک و لوازم خانگی، آیا ستاد مبارزه با قاچاق تونسته از تولید داخل و همینطور مصرف کننده داخلی حمایت بکنه؟
من فکر میکنم بعد در حال شرایط یکی دو سال قبل هم در نظر بگیم، در مجموع به نظر میرسه که ما قاچاقمون کمتر شده. البته این اطلاعات شاید مربوط به چند ماه پیش خدمتتون میگم، جدیدترین اطلاعات قاطعا همکاران گرامی اونجا هستن باید در جریان باشن، ولی در مجموع آمارهایی که قبلا اعلام میشد برای کل قاچاق ورودی، آمارهایی که حالا در چند ماه اخیر اعلام شده کمتر نشون میده. قاطعا این نشون میده به هر حال تا حدی موفق بودن. البته هنوز ما خیلی به نظرم کار داریم تا برسیم به نقطه ایدئال که به هر حال هر کالای قاچاقی که وارد میشه ما به ازاش شغل رو از دست میدیم. فقط هم باید جدیتر و سختگیرانه‌تر با این موضوع برخورد.
ببینید آقای دکتر گرمابی، آقای مهندس انصاری هم خدمتشون هستیم و ایشون خب به هر حال در صنایع لوازم خانگی رئیس این انجمن صنایع لوازم خانگی هستن. صحبتشون این بود که ما کاری نداشته باشیم حالا قاچاق کم شده یا زیاد شده، بحث اینه که به هر حال به تولید داخلی لطمه میخوره. حالا خودشون با زبان خودشون بهتر این سوال رو براتون مطرح میکنن.
من با عرض سلام خدمتشون، نکته رو میخوام خدمتون عرض بکنم که به طور کلی ما باید بپذیریم و این اعتقاد باید در بستر برنامه ریزی ها برای جلوگیری از قاچاق باشه که قاچاق اولا ایجاد یک نوع اقتصاد زیرزمینی رو میکنه، یعنی زمینه ایست کامل برای یک چنین اقتصادی. واردات بیرویه، یعنی وقتی که ما بحث قاچاق رو مطرح میکنیم به هیچ عنوان تناسبی رو در نظر نگرفتیم که ببینیم کشور ما از نظر تولیدات ملیمون و تولیدات داخلیمون آیا واقعا اصلا نیاز به واردات هست یا نه.
حالا در مورد لوازم خانگی بله هست
بله.
یا نه؟
بله بله، در مورد لوازم خانگی من حالا عرض خواهم کرد که خود من دنبال این مسئله بودم و اقدام شد، خوشبختانه پذیرفتن دولت که لوازم خانگی از ابتدای سال 97 به ایران ممنوع شد.
بله.
علتش هم حالا من براتون با توجه به پتانسیلی که وجود داره عرض خواهم کرد جناب قالیباف. نکته بعدی آسیبی که واقعا از کردن به تولیدات ملی میزنه و بعد مسئله‌ای که اشاره هم کردین شما، عدم پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی است که همین مسئله از دو وجه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که بالاخره دولت باید، ما دنبال این هستیم و این اعتقاد رو داریم که درآمد دولت مبتنی بر اخذ مالیات باشه، همونطوری که خیلی از کشورهای که صاحب نفت نیستن و عرض کنم که خامفروشی نمی کنن، تمام بودجه دولتشون داره از طریق مالیات تامین میشه. پس قاچاقچی دو وجه داره، یکی همون نکته اولی که خدمت عرض کردم، دوم این که لطمه شدیدی به بودجه کشور میزنه به دلیل عدم پرداخت مالیات، و نکته بعدی رکود و تشدید بیکاری در جامعه هست که این نکته‌ای که چهار نکته خدمت عرض کردم که واقعا من روش بسیار در واقع نظری دارم که باید توجه قرار بگیره. اما اگر اجازه بدین من برمیگردم به یکی دو موضوع دیگه که اصولا ما
آقای مهندسی ببخشید چون آقای دکتر گرمابی باید پاسخ بدن، در واقع چون حوزه فعالیت شما در کمیسیون صنایع به هر حال رسیدگی میشه، میخوام سوال کنم به طور مشخص آیا واحدهای تولید لوازم خانگی در کشور ما به دلیل پدیده قاچاق موردی داشتیم که تعطیل بشن؟
اصلا که جناب قالیب، من خدمت جناب آقای دکتر مابی هم باید این اشاره بکنم که ببینید مسئله تعطیلی صرفا نیست، ولی مسئله کاهش تولید هست، این یه نکته،
یا کمتر از ظرفیت.
بله. نکته دیگر این که به هر حال امروز که هزینه تولید ما بالاست، دلایلی که خود جناب عالی میدونید و نیازی نیست من اشاره داشته باشم، هم در بود مواد اولی، و بنابراین وقتی هزینه تولید بالاست طبیعتاً وقتی که یک کالای مجلو لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد میشه به دلیل همون چهار موردی من عرض کردم، پس میتونه قیمتش پایین تر باشه، مضافاً این که قابل تکیه نیست که آیا کیفیت لازم هم دارن یا ندارن، یعنی این مهمه برد. یعنی اون قاچاقچی که نمیره یک کالای با کیفیت رو بگیره که قیمتش هم بالا و مناسب باشه، اون دنبال اینه که یک کالای بیاره دفعه، و از این فرصت اقتصادی و عرض کنم که بعضیایی که واقعا زمینه برای خرید ندارن سوء استفاده کنه برای ارائه اون کالاش. پس بنابراین تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت بر در واقع کاهش کالای تولید ملیمون.
آقای دکتر گرمابی در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم، یه ذره فرمایید، من خدمتتون عرض کنم که ببینید من کاملا موافق هستم با آقای مرستری، شکی نیست که به هر حال هیچ کس نمیتونه موافق ورود کالای قاچاق باشه به هیچ وجه، قطعا باید انشالله به جایی برسیم که به صفر برسیم. اما در مورد خود واردات و ممنوعیت واردات، ببینید یه نکته هست که به هر حال اگر تقاضا زیاد باشه و عرضه کم باشه به هر دلیلی در حقیقت زمینه برای قاچاق بیشتر فراهم میشه. ما در شرایطی فعلی که در جنگ اقتصادی هستیم با دشمن، قطعا شرایط فرق میکنه، او خیلی از شرایط قبلی تغییر کرده، ممانعت از ورود اغلب کالاها انجام شده، جدی شده، اما در این شرایط عادی ما اگر به طور کلی کلا ممنوع کنیم ورودی کالا رو و اگر تقاضا وجود داشته باشه، این تقاضایی که وجود داره سبب ایجاد قاچاق خواهد شد. بنابراین باید با اعمال تعرفه‌های مناسب، این تعرفه‌های مناسب رو میتونیم طوری تعیین کنیم که بتونیم از صنعت داخلمون حمایت کنیم.
بله.
ولی اگر کلا ممنوع بشه ولی نیاز وجود داشته باشه، این خودش یه عامل در حقیقت برای افزایش قاچاق میتونه بره. شرط خاصی که هست خیلی از کارها ممنوع شده وارداتش و خوب ادامه خواهیم داد تا وقتی شرط.
آقای گرمابی، یک، حالا تا شما هستید پشت خط ما، من این مسئله رو مطرح بکنم. یکی از اون مسائل خیلی مهمی که باهاش مواجه هستیم مقاومت‌های محلی است برای مسئله مبارزه با قاچاق. یعنی مثلا شما می‌بینید که در برخی از استان‌های مرزی ما همکاران شما، نمایندگان محترم مجلس، میان و یه جورایی دولت رو، استاندار رو، به هر حال مقامات ستاد رو تحت فشار قرار میدن که به هر حال این مسئله ادامه پیدا بکنه. نمیدونم اگر که دوستان استودیو اینو تایید میکنن بحثو بپذیم، بعد آقای دکتر گرمابی در مجموع پاسخ بدن. آقای افتخاری.
بله، عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر. ببینید در گذشته این مسئله بوده که برخی از نمایندگان نامه هایی رو نوشتن به مناطق آزاد، به رئیس مناطق آزاد، که میزان واردات رو ما در سال گذشته سهمیه بندی کرده بودیم به مناطق آزاد، اجازه بدن این رقم افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون در واقع سکنه اون منطقه دارن اونجا فعالیت اقتصادی میکنن. ببینید بحث پوشاک یه مقدار متفاوت تر هست با لوازم خانگی. ما در پوشاک در دهه حدود 80 واردات پوشاک ممنوع بود و این سبب شد تولید داخل ما انقدر قدرت پیدا کنه. ما حد فاصله سال 70